فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد مرحوم حسین صبحدل.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
شیرینی و حلاوت نمازهای اول وقت گوارای وجودتون. شما همراه هستید با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. در این فرصت همراه میشید با برنامه رویداد.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
یکی از قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها متاسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
رویداد.
به نام دانای آگاهی بخش. سلام، روز بخیر خانم ها و آقایان، شنوندگان ارجمند صدای جمهوری اسلامی ایران. بسیار خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو. من رضا صادق پور افتخار دارم به همراه همکارانم مجله خبری تحلیلی رویداد رو امروز دوشنبه 1 اردیبهشت ماه 1404 تقدیم حضورتون کنم. با ما همراه باشید با این عناوین: جزئیات تازه از گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا، جایزه ملی جوانی جمعیت 3 ساله می شود، شمارش معکوس برای انتخاب وزیر اقتصاد، و در بخش ویژه با این عنوان که رئیس قوه قضاییه به چین می رود در خدمتون هستیم. و اما در سوال نظرسنجی امروز برنامه از شما پرسیدیم: به نظر شما مهمترین الزامات کلیدی تحقق سرمایه گذاری برای تولید چیست؟ گزینه 1، ارتقای فضای اقتصادی. گزینه 2، شفافیت قوانین و مقررات. گزینه 3، ایجاد محیط کسب و کار پایدار و باثبات. و گزینه 4، حرص مورد فوق. گزینه مورد نظرتون رو به سامانه پیامکی 30,000-1035 ارسال بفرمایید. یک بار دیگه حضور شما شنوندگان محترم سوال پیامکی برنامه رو قرائت میکنم: به نظر شما مهمترین الزامات کلیدی تحقق سرمایه گذاری برای تولید چیست؟ گزینه 1 رو میتونید انتخاب کنید با این عنوان: ارتقای فضای اقتصادی. گزینه 2، شفافیت قوانین و مقررات. گزینه 3، ایجاد محیط کسب و کار پایدار و باثبات. و گزینه 4، هر 3 مورد. تا لحظاتی دیگه مشروع برنامه رو خدمتون شروع میکنیم.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
در قسمت اول برنامه جزئیات تازه از گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا رو بهش میپردازیم، با این مقدمه که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تشریحی از جزئیات گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا از زبان معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه که در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون بیان شده بود رو در واقع تشریحش رو داشتن که در همین باره با ایشون گفتگو می‌کنیم. جناب آقای ابراهیم رضایی، سخنگوی محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه مخاطبان برنامه. من گزارش بدم؟
بله، در خدمتتون هستیم جناب رضایی.
آقای کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه، دیروز مهمان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بودند و گزارشی از مذاکرات، از دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا رو که روز شنبه همین هفته در روم ایتالیا برگزار شد به اعضای کمیسیون دادن. آنچه که آقای در واقع غریب‌آبادی گزارش دادن، گزارشی راجع به محتوای مذاکرات و محورهای مذاکرات بود و اینکه در این مذاکرات در واقع بر روی چارچوب کلی تفاهم شد و قرار شد که در واقع مذاکراتی که در سطح کارشناسی راجع به جزئیات این چارچوب و در واقع راجع به موضوعات فنی روز چهارشنبه در مسقط پایتخت عمان به صورت باز هم غیر مستقیم برگزار بشه. مذاکرات چهارشنبه در واقع مقدمه‌ایه برای مذاکرات شنبه آینده، دور سوم بین آقای مذاکرات غیر مستقیم بین آقای عرافچی و آقای ویتکاف نماینده آمریکا.
بله.
که انشاءالله برگزار میشه. اینجا راجع به جزئیات مباحث و موضوعات صحبت میشه. نکات دیگری هم که آقای غریب‌آبادی گفتن این که جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات جدیه و ما دنبال تأخیر نیستیم، اما خب طرف مقابل هم باید جدیت خودشو نشون بده و تحت فشار رژیم صهیونیستی که در واقع به دنبال تخریب مذاکرات قرار نگیره.
بله، همینطور.
مطلب بعدی این که خب پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران، این پیشنهادها بالاخره در چارچوب مبانی نظام و مصوبات نهادهای بالادستی تدوین شده، مشخص و طرف مقابل باید جدیت خودش رو برای در واقع مذاکره و توافق نشون بده. ما معتقدیم که بر اساس در واقع صحبت آقای غریب‌آبادی که باید همه تحریم ها برداشته بشه و به نحوی هم این تحریم ها برداشته بشه که منجر به انتفاع اقتصادی ملت ایران بشه، چون سر این موضوع مقدارم بحث شد در جلسه. واقعیت اینه که بعضا در گذشته خب گفتن ما تحریم رو برداشتیم یا رئیس با دستور رئیس جمهور آمریکا تحریم مثلا تعلیق شده.
بله.
اما ما مابعضای اون رو در داخل کشور ندیدیم. این مسئله ایه که در واقع در این تجربه گذشته است از برجام، بالاخره تحریم باید به نحوی برداشته بشه که مردم ما نفعش رو ببرن.
یک
دیگه از مباحثی که در جلسه صحبت شد بر سر حق غنی‌سازی اورانیوم بود که تأکید شد که جمهوری اسلامی ایران بر سر موضوع اصل غنی‌سازی اورانیوم که حق ما مذاکره نمی‌کنه و این جزء خطوط قرمز ما، زمینی که ما خب دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و هدف از غنی‌سازی اورانیوم هم اهداف صلح‌آمیزه.
بله، همینطور.
یک مطلب دیگری هم که باز من حالا باید تکرار بکنم در این عرایزم، اونم این که باید تأکید کرده هیئت ایرانی که باید مبانی تحریم لغو بشه. منظور از مبانی تحریم هم یک قوانین تحریمی کنگره آمریکاست، یکی هم دستورات اجرایی رئیس جمهور که تحت تأثیر وزارت خزانه داری آمریکا
بله.
و افق صادر میشه. این یعنی این که در واقع توافق بشود که مثلا یک تحریمی در حال حاضر تعلیق بشه اما اون قانونش در کنگره پابرجا باشه، این برای ما کافی نیست. اینم تجربه‌ای که از گذشته داشتیم.
بله.
و تجربه‌ای که از همین آقای ترامپ داشتیم.
همینطوره.
یعنی اگر قراره بر اولا تحریم نباید تعلیق بشه بلکه باید رفع بشه و باید لغو بشه. این تأکید هیئت ایرانیه.
بله.
و موانیش هم یعنی سازوکار زیر ساختی که منجر شده به این تحریم‌ها و این فشارها، اونها باید برداشته بشه. هم قوانین در کنگره باید لغو بشه و هم دستورات اجرایی رئیس جمهور. اینها عمده مباحث انشاءالله مباحث کارشناسی و در واقع مذاکرات کارشناسی راجع به جزئیات توافق احتمالی و مذاکره در روز چهارشنبه در مسقط انجام خواهد شد و بعد هم دور سوم هم با حضور آقای عراقچی وایبیتکوف روز شنبه آینده انشاءالله در مسقط پایتخت عمان ادامه پیدا خواهد کرد.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم جناب آقای رضایی، سخنگوی محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
زنده باشید، موفق باشید.
خدا نگهدارتون. شنوندگان محترم، یک بار دیگه سوال نظرسنجی برنامه رویداد رو خدمتون قرائت میکنم. به نظر شما مهمترین الزامات کلیدی تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید چیست؟ گزینه یک، ارتقای فضای اقتصادی. گزینه دو، شفافیت قوانین و مقررات. گزینه سه، ایجاد محیط کسب و کار پایدار و باثبات. و گزینه چهار، هر سه مورد. گزینه مورد نظرتون رو میتونید به سامانه پیامکی 301035 ارسال بفرمایید. در این بخش از برنامه با توجه به اینکه جایزه ملی جوانی جمعیت 3 ساله شده، در خدمت خانم دکتر مرضیه وحید دستجردی دبیر محترم ستاد ملی جمعیت هستیم. سلام عرض می‌کنم خانم دکتر، در خدمتتون هستم.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. لازم است خدمتتون بگم که جایزه جمعیت 3 ساله نشده، جایزه همچنان 1 ساله.
در توضیحات ممنون میشیم که راجبی.
بله، جایزه جمعیت سالانه است، بر اساس قانون باید سالی 1 بار این
بله خانم دکتر
جایزه ملی برگزار بشه.
بله بله، منظور البته این هستش که برای سومین سال داره برگزار میشه.
بله برای سومین سال.
بله همینطوره. بله. خانم دکتر، با توجه به اعطای این جایزه که قراره در آبان ماه برگزار بشه، در واقع این موضوع چه اهمیتی داشته و چگونه و با چه محورهایی انشالله انجام خواهد شد؟
ببینید، بالاخره از سال 1403 آبان ماه که امسال میشه سومین سال، از 1400
بله،
که ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در آبان 1400 برگزار شد و انجام شد. خب این در حقیقت امسال ما سومین سال هست که این رویداد رو برگزار میکنیم.
بله همینطور.
با توجه به متن خود قانون که بایستی این رویداد برگزار بشه، علت هم این هست که بالاخره همه دستگاه ها، همه مردم، مدیران، بخش های مختلف، دولتی، خصوصی، اینها همگی در این مدت تلاش کردند. نتایج تلاش های خودشون رو برای دبیرخانه ستاد ملی جمعیت ارسال میکنن که ما یه سامانه‌ای رو اعلام می‌کنیم، در اون سامانه بارگذاری می‌کنن و بعد یه گروه علمی و یه گروه داوری و یه گروه سیاست‌گذاری، اینها گروه‌هایی هستن که تشکیل شدن و این نتایج تمام به اصطلاح اطلاعات رو بررسی می‌کنن و در نهایت هم در 7 گروه برندگان و کسانی که این جایزه ملی جوانی جمعیت شامل حال اونها میشه، اینها معرفی میشن.
درسته.
از جمله این گروه ها یکی خانواده ها هستن، یعنی خانواده هایی که بالاخره فرزند آوری داشتن و هم از نظر کیفی هم از نظر کمی بررسی میشن. شرکت های خصوصی هستن که اینها هم اونجایی که در زمینه که به اصطلاح جوانی جمعیت و فرزند آوری تلاش کردن. دستگاه های دولتی، وزارتخانه ها و سازمان ها هستن، اونهایی که هم وظایف داخلی دارن از نظر قانون و هم وظایف بیرونی و تعهد نسبت به خود مردم رو دارن. اینها هم باز نتایج فعالیت ها و عملکرد خودشون رو ارسال میکنن. نخبگان هستن که بالاخره نخبگان هم خیلی مهم هستن، اونهایی که در این زمینه فعالیت و تلاش کردن. رسانه ها هستن، رسانه های مختلف که اینها تلاش بزرگی رو در این زمینه کردن، فرهنگ سازی کردن. اونها هم گزارش فعالیت های خودشون رو اعلام میکنن. کلن 7 گروه هستن و مدیران.
بله.
که اینها ارسال میکنن و در سامانه بارگذاری میکنن فعالیت های خودشون رو و همون کمیته هایی که گفتم، کمیته علمی، کمیته سیاست گذاری و در انتها هم کمیته داوری تمام این اطلاعات رو با هم بررسی میکنن و در نهایت نتیجه بررسی منجر به این میشه که از این 7 گروه یک تعدادی به عنوان برندگان جایزه ملی جمعیت معرفی میشن. تأثیر این جایزه ملی این هست که خب ما تشویق میکنیم کسانی رو که در این زمینه فعالیت کردن، شاید هم بیایم دستگاه‌هایی رو که فعالیت نکردن اونها رو هم معرفی کنیم که اونها هم ترغیب بشن در اینی که بیان بپیوندن به این قضیه و فعالیت و تلاش خودشون رو ادامه بدن.
بسیار خوب، بسیار سپاسگزارم از وقتی که در اختیار شنوندگان محترم برنامه همینطور در واقع برنامه رویداد گذاشتید و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.
خیلی ممنون. خدا حافظ.
زنده باشین. خدا نگهدار. شنوندگان محترم، همونطور که عرض کردم خدمتتون، سوال نظرسنجی برنامه به این شکل هست: به نظر شما مهمترین الزامات کلیدی تحقق سرمایه گذاری برای تولید چیست؟ گزینه 1 رو میتونید انتخاب بکنید با عنوان ارتقای فضای اقتصادی، گزینه 2 شفافیت قوانین و مقررات، گزینه 3 ایجاد محیط کسب و کار پایدار و باثبات، و گزینه 4 هر سه مورد. گزینه مورد نظرتون رو میتونید به سامانه پیامکی 301035 ارسال بفرمایید. شنوندگان محترم، در این بخش از برنامه با موضوع الزامات کلیدی تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید و در واقع نقش و اهمیت سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی کشور در خدمت آقای دکتر شقاقی، اقتصاددان و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه خوارزمی هستیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم خدمت از اتحادیه شنوندگان محترم برنامه‌تون، دخمتون هست.
زنده باشین انشالله. آقای دکتر، سوالی که از خدمتون دارم این هست که نقش و اهمیت سرمایه گذاری در رشد اقتصادی کشور چیه؟
حالا ببینید، این سوال واقعیتش سوال کاملا روشن و بدیهیه دیگه. یعنی وقتی ما در مورد رشد اقتصادی صحبت میکنیم، مهمترین محرک و موتور رشد اقتصادی میشه سرمایه گذاری و انباشت سرمایه.
بله.
البته خب مؤلفه‌های دیگری هم میتونه رشد اقتصادی رو تحریک کنه، مثلا افزایش مصرف جامعه.
بله.
ولی موتور محرک و پایدار، یعنی اون ریشه‌ای که میتونه رشد